سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی یعنی امتحان، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فرض بفرمایید یه شرکتی میخواد یکی دو نفر همکار جدید استخدام کنه. اعضای این شرکت با یک اتحاد و همدلی دارن کار میکنن، از مسئول شرکت تا دیگر مدیران تا کسی که سمت آبدارچی و کارهای خدماتی شرکت رو داره، همدیگر رو پیدا کردن و دارن این کار خودشون رو پیش میبرن. میخوان چند نفر به جمع خودشون اضافه کنن، نیاز به نیروی کار دارن. براشون خیلی اهمیت داره که همکار جدیدشون کسی باشه که از نظر اخلاقی و از نظر روحی آدم مشکل داری نباشه، مثل اینها بتونه خونگرم باشه و همراهی بکنه. خب یه نفر مراجعه میکنه و میگه، یا معرفی میکنن یه نفر رو، میگن این آقا مایل به همکاری با شماست. این جمع اهالی شرکت قرار بگذارن، بگن آقا ما آدم شناس که نیستیم که یه نگاه بکنیم طرف رو بشناسیم، یه برنامه‌ای بذاریم بریم کوه، جمع ما مدیر تا آبدارچی این 4-5 نفر، منتها خودمونو به این آقا معرفی نمی کنیم. بعد رفتار این آقا رو در طول این مدت مطالعه می کنیم. به کسی که نیروی خدماتیه میگن امروز تو جست مدیر مجموعه رو بگیر، به کسی که مسئول گزینش نیرو هست میگن که شما سمت آبدارچی رو داشته باش. بعد بعضی ها هم سمت مدیر و مدیرم به عنوان یه همکار جز که احیانا زیر دست ایشون میخواد بشه با هم شروع میکنن، قرار میذارن مثلا میدان دربند بگیم کدوم کوه برن فرقی نمیکنه از نظر ما، حرکت میکنن میرن کوه. خب در طول راه بعضی آذوقه دستشونه، کتو کولهشونه، خسته میشن، آبدارچی هی مدام چیز میاره پخش میکنه. بعد مطالعه میکنن رفتار این آقا رو، به سهولت متوجه میشن که این آقا رفتارش با مدیر فرق میکنه تا با آبدارچی، از حیث انسانی با همه یکسان برخورد نمیکنه. تو امتحانهای مختلف این بیچاره دیگه طبیعتا شما باید پیشبینی بکنید که چه افتضاحاتی به بار بیاره. یه دفعه میبینی مدیر رو که در واقع مدیره ولی الان میگه من اگه تو بیای اینجا نیروی تو میشم، مثلا چجوری براش صحبت میکنه و چجوری قیافه میگیره و اون آبدارچی رو دو مرتبه کمکش نکرده و که زمینش بوده و بعد اونجا چقدر چابلوسی مدیر میکنه که آبدارچیه حقیقتا. بعد بهش میگم فردا بیا اداره، اونجا نتیجه گزینش رو اونجا بهت میگیم. نمیگنم این سفر سفر گزینشی، میگم رفاقتی داریم میریم. این بیچاره هم که از جایی خبر نداره طبیعتا اون رعایت های لازم رو نمی کنه. شاید آدم پرتی هم نباشه، خیلی اهل مراقبت باشه، ولی خب دیگه میاد اونجا میگه وای خاک عالم به سرش شده، اینی که این فکر میکرده آبدارچیه مسئول گزینش بوده، اونی که گفته من نیروتم رئیس مجموعه است. خب صدا تغییر کرد، صدا یه مقدار ضخیم‌تر بود، حالت بم داشت با من صحبت می‌کردی، حالا صدا حالت زیر پیدا کرد، سلام علیکم اینجوری شد. قبلا میگفتی سلام علیکم، این زیر و بم صدا رو چه حسابی بود؟ هیچی دیگه، پدر حساب بچه در اومده. اگر کسی رو مدام در معرض امتحان قرار بدن و تمام آدمهایی که در اطرافش هستن عوامل آزمایش باشن، خب این دیگه اصلا باید بالکل خوب رفتار بکنه. هیچ چیزی نباید چشم او رو به اشتباه بندازه. واقعش اولیاء خدا در میان مردم اینجوری زندگی میکنن. یه بار خداوند متعال به یکی از انبیاء بزرگ الهی فرمود که برو بدتر از خودتو پیدا کن. رفت گشت و گشت و گشت و هی امیدوار میشد هی ناامیدتر، تا اومد گفت خدایا واقعا کسی رو پیدا نکردم. اون آدم گناهکاره رو دیدم، گفتم خب شاید تو اصلا بهش ندادی که حالا بخوای ازش، به من دادی و ازم میخوای، شاید بعدن هم توبه بکنه. بعد توبه که کرد چجوری پیش تو عزیز بشه؟ بالاخره یکی دو سه تا احتمال دادم ولی نه دیگه نشد. و خدا به ایشون ظاهرا اینجوری میفرماد آخر روایت، اگر کسی رو آورده بودی از پیامبری خلعت کرده بودم. مگه به این سادگی تو میتونی بگی کسی پستر از منه؟ و همه این آدم های اطراف ما مایه امتحان ما. واقعا شما چی کار داری؟ این کارمند اداره است یا رئیس اداره؟ شما داری با همشون آزمایش میشی. این مراجعه کننده کسی رو داره یا این مراجعه کننده کسی رو نداره؟ تو داری با همه اینا آزمایش میشی. این امتحان و آزمایش که عرض شد جلسات قبل، که عینکی باشه رو چشممون بزنیم به همه اتفاقات، به همه امکانات، به همه توانایی ها، به همه ناتوانایی ها، به همه ندارایی ها و دارایی ها، به همه حوادث تلخ و شیرین، به همه ابتلاعات، به عینک امتحان نگاه بکنید، ببینید چجوری آدم رو فرض آماده برای عکس العمل مناسب با توان و قدرت بالا تبدیل میکنه. اگر همه زندگی رو امتحان ببینیم، واقعا اینجوری خواهد شد. دیگه وقتی همسر شما با شما بد باشه، او رو دشمن نمیگیری، میگی این قبل از اینکه دشمن باشه عامل امتحان منه، من ببینم اول این امتحانه رو خوب میتونم پس بدم یا نه. تو برو تو نخ امتحان. تو بال من شغله و عیبه و عن عیوب الناس، مال همینجاست که شما برو تو نخ امتحان خودتو پس بده، تو چی کار به بقیهش داری؟ این موضوع سخن ما که یک عینکی به چشممون انشالله بزنیم که امتحان رو یک پدیده فراگیر در زندگی خودمون تلقی بکنیم. با همین مقدمه کوتاه بحث امشب رو که آخرین بخش از سخنانمون هست، البته بنده چیزی حدود نمیدونم اینجا چند صفحه برای شما روایت آوردم، شاید حدود 7-8 صفحه، فوقش 2 صفحه از این روایت ها رو خونده باشیم و مباحث امتحان رو دستگرمی به همین مقدار که توجهمون جلب بشه با هم مرور کردیم. امشب هم یه موضوع فوق‌العاده پر اهمیتی رو در باب امتحان عرض بکنم که موضوع دفعی ناقص نمونده باشه، کامل نباشه بی نداره، ولی یه جوری بعضی وقتا بحث ناقصه که یعنی موجب حتی ممکنه خطای انسان هم بشه. یا آیه قرآن برای شما بخونم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یکی از جدیترین آیات الهیه. همه بچه مذهبی ها، آدم مثبت ها، همه رو میتکونه، حسابی دل آدم رو خالی میکنه. میفرماید که آیا مردم فکر میکنن همین که گفتن ما مؤمن هستیم ما رهاشون میکنیم؟ میخواه حالا دیگه تو مؤمنی راحت باش، اینا آزمایش نمیشن، ما همهشون آزمایش میکنیم. خدا خوبیش اینه که ذوق زده نمیشه. وای اینا اومدن ایمان پیدا کردن، خوش به حال ما، خوش به حال اینا، باری کلا تعبیر بگیرید، حالا اصلا حالگیری میکنه. من امشب میخوام از امتحانهایی که جنبه حالگیری داره صحبت بکنم و جنبه اجتماعی خصوصا امتحان وقتی پیدا میکنه. تا بدونید قصه به این سادگی هم نیست. اگر خداوند متعال میخواست جوگیر بشه ها، یک سال دیرتر پیامبر گرامی اسلام رحلت میفرمودن، هیچ اون حادثه های تلخ پیش نمی آمد. جزئیاتشو بگذارید بگذاریم. اگر خدا بنا بود نعوذ بالله جوگیر بشن و بگن فعلا غنیمت، حالا چهار تا مؤمن جمع شدن، بی خیال دیگه، سخت نگیر، اگر میخواستن این کارو بکنن، امیرالمومنین علی علیه السلام یک سال دیرتر شهید میشد. حالا من امیرالمومنین میتونم راحت تر توضیح بدم. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی به شهادت رسیدن که لشکر جمع شده بود، بعد از سالها شکنجه امیرالمومنین که لشکر جمع نمیشد، اذیت میکردن، تجربه کردن، غربال شدن، حالا آماده شدن، غربال شدن، یعنی یه شهر کوفه که نمیدونم چند هزار نفر بوده، 4000 نفر از داخل مردم شهر کوفه گردن زده شدن. این 4000 نفر هر کدوم چند تا خانواده دارن؟ این جنگ داخلی بزرگ، 4000 نفر تو تهران، تهران 10 میلیونی که کل عالم اسلام اون زمان 10 میلیون نفر نبوده، 4000 نفر منحرف بشن، گردن زده بشن، چی میمونه برای جامعه؟ غربال شده بودا. بعد از اون غربال خوارج 4000 نفر که مال مردم کوفه بودن، هر روستای اطراف نیومده بودن که، بعد لشکر آماده شده، آقا ما غلط کردیم، یا امیرالمومنین ما اذیتت کردیم، حکمیت رو به تحمیل کردیم، آدمای بدمون هم رفتن، آماده شدن برای جنگ با معاویه. معاویه مثل بیت تاره تنش میلرزه که علی ابن ابی طالب دوباره اومد سراغ من. همون ماه به شهادت رسید. لشکر تو نخیله منتظر امیرالمومنین به شهادت رسید. خدا، حالا همین امسال شما باید امیرالمومنین رو شهید کنی؟ الان مردم جوگیر شدن، آماده شدن، اومدن، حالا دیگه بالاخره دیگه دراش بندازیم قصه رو دیگه، بذار مشکل حل بکنیم بریم جلو. مردم اون معرفت رو ندارن که پای رکاب امام حسن مجتبی عین رکاب امیرالمومنین علیه السلام بیان. حالا یه سال دیرتر مصلحتی چیزی، بالاخره اینا رو شما توجه داری خداوند متعال، اینا رو بالاخره مشکل ما رو زیاد نکن. خداوند متعال میفرماید اتفاقا من همین الان باید اینا رو حالشون رو بگیرم. راست میگن، خیلی آدمن، خیلی صبر کردن تا به اینجا رسیدن. امام حسن چه فرق میکنه با امیرالمومنین؟ امام امامه، میخوام بیان چرا سوسه بیان؟ خب خدا نمیشه ها، با امام حسن نمیان، نبرم امیرالمومنین رو امسال، میبرم اتفاقا میخوام ببرم. اینقدر از این بازی ها خدا تو تاریخ بر سر مؤمنین در آورده که 1400 سال غیبت عقب ظهور عقب افتاده. فقط ببخشید ها، مسئولش خود خداوند متعال با این سنت ها و امتحاناتی که داره. اگر خداوند متعال میخواست ماسمالی کنه و قصه رو یه جوری بالاخره حل کنه ببره جلو، تا حالا 1000 سال بود حضرت ظهور کرده بودن. ولی خدا فرمود نه، نمیشه، من باید امتحان بگیرم. نمیشه، شما باید امتحانو بس بگیرید. یه بار امتحان گرفتی بس دیگه، حالا درست شدیم دیگه، ریزش هم داشتیم، رویش هم داشتیم. نه، هنوز کار داریم. اصلا خدا جوگیر نمیشه، اصلا خدا ذوق زده نمیشه، اصلا خداوند متعال ندید بدید نیست، اصلا خداوند متعال خیلی محکمه. این آیه خیلی آیه وحشتناکه. من که خدا وکیلی ته دلم میریزه یه دفعه این آیه رو میخونم، حالا چندمین بار باشه این آیه رو خونده باشم، تا حالا هم تو عمرم جرئت نکردم موضوع بحث قرار بدم. حالا الان موضوع احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن که همین که گفتن آمنا ما میگیم بله قبول امتحان. حالا من حیف نمیشه بالای منبر کفر بگم، اگه میشد بالای منبر کفر بگم، حاج آقا هم اینجا نشستن، شما هم همه اهل فضلید، اگه کفر بگیم بالا منبر تیکه بزرگم گوشمون میشه، ولی اگه میشد کفر بگی چقدر خوب میشد. یعنی راستشو به شما میگفتم، میگفتم بابا نگید ابن الحسن آقا بیا، این میگه آقا بیا یعنی من حاضرم امتحانای آخرالزمان رو پس بدم. وقت تو امتحانای آخرالزمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده کم میمونن ها، اکثرا میریزن ها. امتحان های آخر الزمان شدیدترین امتحان هست، نتیجهشون عالیه، نتیجهش ظهوره، ولی شدیدتر از امتحان های صدر اسلام ممکنه باشه، چون امیرالمومنین اون زمانی که اون امتحان های سهمگین پای رکابش داشت گرفته میشد، میفرمود حالا روزی روزگاری بهتون بیاد که لتغربلن نغربله، غربال بشید. چه غربالی! فتنه های آخر الزمان یه جوری به که از پیغمبر اکرم میپرسیدن آقا اون موقع ما چیکار کنیم، از امیرالمومنین میپرسیدن آقا اون موقع ما چیکار کنیم، از امام صادق میپرسیدن آقا اون موقع ما چیکار کنیم، همه میلرزیدن میترسیدن. اون زمان قصه فتنه های آخر الزمان رو همیشه بیان میکردن. دجال یه فتنه یه برای عموم بشر. بعد تو روایت داره امام رضا میفرماد فتنه بدتر از دجال بین شیعیان ماست، که همدیگر رو کافر و منافق و فاسق میدونن، همدیگر رو دروغگو میدونن، منافق و مؤمن شناخته نمیشه. من البته نمیخوام همشو بگم، مطمئن باشید 50% حرفایی در مورد فتنه های آخر زمان رو من امشب نمیزنم، شما زیاد نترسید، چون باید اونا برای گفتن اونا این مقدماتی رو عرض بکنم که وقت نیست. خداوند متعال امتحان میگیره، خصوصا ببینه به به جمع مؤمنین جمع و حسابی ماشاءالله، ادعا طبق طبق، ماشاءالله ماشاءالله، هر نماز بعدش میگن خدایا در ظهور حضرت تعجیل بفرما، دای ندبه را انداختید و بله بله به به. حالا بریم نون بیار کباب ببر ببینیم چه خبر خواهد شد. ما که نه سر پیازیم نه ته پیاز، ولی دلم برای شما ها میسوزه، خدا رو دلم هم برای خودم هم میسوزه، خدا انشالله من رو هم صدقه سر شما عاقبت به خیر بکنه. فتنه های آخر الزمان. حالا من نمیخوام در مورد فتنه های آخر الزمان صرفا صحبت کنم، بحث در مورد چیه؟ این که همه زندگی امتحانه، امتحان میگیرن این آب خوردن، رفتی کوه میخواستی استخدام بشی، این گفتن بابا این مستخدمه ما چه میتونستیم این مسئول گزینش اداره است، ولی بیشتر تحویلش میگرفتیم. روز قیامت از اولین برگ زندگی 14 سالگی تا آخر همش همین حرفو میزنی. قرار آقا، آقا قرار روز قیامت، قرار آقایون تشریف میارید قیامت؟ شما که نمیدونم پرداختش نمیارید، ما که داریم میریم. اگر شما تشریف میارید قیامت، داریم با هم قرار میذاریم پرونده ها اونجا که رو بشه از اول تا آخر همش چی میگی؟ همین حرف میده. ما نمیدونستیم خب این رئیس اداره است که میگیم آبدار چی، ولی بیشتر تحویلش میگرفتیم، همش از این حرفا میزنیم. قرار آقا، اونجا قرار میبینیم پرونده هامونو. البته امشب همه رو عذرخواهی میکنیم، خدا همه امتحانایی که خراب کردیم ببخش. خدا یه نگاه میکنه میفرماد الکی نگو الهیامین، قبول داری خراب کردی؟ این استغفار عمیق مزه میده. یه خدا من واقعا همشو خراب کردم، در بس قبول دیگه، ببخش دیگه، همش خراب کردم، قول میدیم این بعد خراب نکنی تا ببخشم. بله بله، نه قول ندید، ساده نباشین. تا قول میدید خدا میفرماید این عجب روی داره، یه امتحان سخت بگیر فیتیل و پیچش کن ببینم. نه قول نده، اون پیامبر الهی صدا زد خدایا توبه کردم بخشیدی، یعنی خداوند متعال اول فرمود توبه کردی بخشیدم، معصیت کردی. البته معصیت پیامبران در مراتب خودش اون مراتب بالاست. دوباره توبه کردی، بخشیدم. دوباره معصیت کردی، دوباره توبه کردی، بخشیدم. این دفعه توبه کنی دیگه نمیبخشم. عرض داشت خدای من، توبه کردم بخشیدی، معصیت کردم توبه کردم بخشیدی، معصیت کردم توبه کردم بخشیدی، بازم معصیت میکنم، بازم توبه میکنم، باید ببخشی. ما اینیم. مگر اینکه خودت دیگه نذاری من گناه بکنم. اگه این تیکه آخرشو نگفته بود خدا حسابشو میرسید، ولی چون این تیکه آخرش یه بحث معرفتی عمیقه که من قدرت ندارم. خودت به ما برسون. امتحان در زندگی هست، خصوصا اگر یه کسی ادعاش بشه یا یک جامعه ای از مؤمنین دور هم جمع بشن ادعاشون بشه. وای از زمین خوردن با مغز برای آدمای مدعی. خدای ما ادعا نداریم به خودت قسم. یک ذره منم بزنی تو دلتا، قدم بعدی با مخ خوردی تو زمین. محضری برات امضا میکنم اگه این موقع شب محضر باز باشه، بگی من فلان جا غرور باد به قبقبم افتاد، یه منم زدم بعدش با مغز نخوردم زمین. محاله به خدا قسم. ادعاش کسی بشه خدا حالشو میگیره، امتحان میگیره ازش حسابی. ما هم که الان جامعهمون ماشاءالله میبینی که جامعه بالاخره خیلی سر و صدا شده تو عالم، باید امتحان پس بدی. امتحانای اجتماعی دیگه چه صیغه‌ایه؟ یه امتحانایی هست فردیه، یه امتحانی هست از کل جامعه گرفته میشه. وقت تو نگیرم، مثال بزنم، آب پاکی رو دستت بریزم که حساب کارو داشته باشی. امام صادق علیه السلام میفرماید ما اهل بیت، ما ائمه معصومین، وضعمون اینجوریه، هر چند وقت یک بار خدا یکی از ماها رو میگیره بیشه ما، به واسطه ما بزرگش میکنه، اعتبارش میده. این حسابی که تو دل مردم جا پیدا کرد خرابش میکنه. این آدمی که اعتبارش رو از اهل بیت گرفته، از اهل بیته اعتبار پیدا میکنه، بعد خراب میشه، بعد میخواد مردم رو گمراه کنه. این خیلی گمراهی ایجاد میکنه برای مردم. مردم نصفشون میتونن بگن که خب این آقا گفت، این آقا چیش بود مگه؟ تا دیروز امام صادق تاییدش میکرد. لایزال خدا یه نفر میاره به ما میچسبونه، بزرگش میکنه، معتبرش میکنه، به اعتبار ما اهل بیت، از بس کارش درسته، بعد خراب میشه. خراب که شد مایه امتحان خلق خدا میشه، یه عده‌ای باهاش میریزن. تیکه آخر کلام امام صادق و عشق است، میفرماد هر کدوم از اینا عبه میرن خدا نفر بعدی رو میاره. اصلا همیشه اینجوریه. من چقدر دلم برای آدم حسابی، آدم خوبا میسوزه، هر چند وقت یک بار قطعا یکیشون خراب میشه. خیالت راحت باشه، تکیه به کسی نکن، رو پای خودت وایسا. چجوری میخوای ماسمالی بکنی امتحانای اجتماعی رو؟ سابقه کی ارزش داره؟ یه روایت دیگه از امام رضا علیه السلام براتون بخونم. ولیجه، حالا ما یه جلساتی داشتیم توی قم بین طلبه های محترم، 7-8 جلسه شد در مورد کلمه ولیجه. کلمه ویژه‌ایه در قرآن، سوره توبه، در زیارت جامعه، در برخی از زیارت ها میخونی. ولیجه یعنی کسی که نفوذ فکری تو آدم داره، تأثیر میذاره رو آدم. میفرماد در امتحانات اجتماعی آخر الزمان کار به جایی میرسه که هیچ ولیجه‌ای دیگه اعتبار نداره. به هر کی اطمینان میکنی خدا یه امتحان ازت میگیره که رو پای خودت وایسی. مهدی ما داره میاد، آقای ما داره میاد، همه باید آدمای فهمیده‌ای باشن. الکی به دهن این اون نگاه نکنید. حرف کسی رو پذیرفتی با دلیل و عقل و منطق بپذیر. بعد از اون صحبت یک کسی از دوستان جوان اومد گفت آقا ما تا حالا خیلی حرفای شما رو قبول میکردیم، یعنی حرفای شما رو قبول نکنیم. گفتم نه که قبول نکن، میخوای فردا با مغز بخوری زمین. گفت من شما منحرف میشی. گفتم انشالله من به دعای شما منحرف نشم، انشالله خودت هم منحرف نشی، زبونت هم گاز بگی، اینقدر راحت در اون بچه مردم صحبت نکن. ولی خدا خوشش نمیاد آویزون بودن رو. میفرمه پای خود باشا، چشماتو باید باز کنی. بعضیا واقعا چشم دارن ها، چشماشو بسته، پاشو گذاشته رو گاز، میره تو دیوار. چیزه آقا ببخشید، شما کجای الان حالت خوبه؟ چشما رو بسته داری میری؟ میگی آقا این آقا که مرجع تقلید تو بوده، آه این آقا مرجع تقلید تو بوده دیگه، امام یه زمانی فرمود من در ایشون خلاصه میشم. الان همین امام نامه نوشته بهش فلانی، برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا بکنی توبه کن. قعر جهنم امام بلده کجاست. میگه آقا برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا کنی توبه کن، یعنی آقا قعر جهنمی شده، 10 سال هم ماجرا گذشته، این آقا توبه نکرده، خیانتاشو بدتر داره ادامه میده، میگه من مقلدشم. پس بگو امام حرف مفت میزنه، به چه دلیلی میتونی در مورد امامی حرفو بزنی؟ دلیل عقلانی بیار. امام کسیه که وقتی اومد ایران بهش گفتن آقا بعضی از این قضات شاهنشاهی رو باید همه رو اخراج کرد. امام فرمود برای چی اخراج کنیم؟ ممکنه خیلی هاشون عدالت داشته باشن. گفتن آقا شاه نصب کرد. گفت حالا درست شاه نصب کرد، ولی ممکنه از باب چی؟ اجبار رفته باشه اونجا که حفظ دین بکنه. آقا شما فکر کنید اینا علی ابن یختینن، اینا حداقل دین رو رعایت نمیکنن. امام فرمود یعنی چی رعایت نمیکنن؟ گفت آقا ریش رو تیغ میزنه. امام فرمود خب این شاید از یه مرجع تقلید میکنه که میگه ریش تیغ زدن حلاله. میگن امام کسی، همه میگن حرامه، میفرمود این شاید یه مجتهدی پیدا کرده داره اون تقلید میکنه، به تو چه ربطی داره؟ امام اینجوریه با لارج، سختگیر نیست. این امام به یکی داره میگه آقا تو قعر جهنمی، برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا کنی توبه کن، من آرزوی مرگ میکنم به خاطر تو، به خاطر حرفایی که تو زدی. وقت ما آدم داریم اسمشون چی من بگذارم؟ چسبیده ول نمیکنم، یه من مرضی تقلیدم اینه. این چیه اسمش؟ من نمیدونم این تشخیصه. از یه زمانی روی شما نفوذ فکری داشته، خب همیشه باید داشته باشه. امتحان بیا پس بده، امتحان پس بده، همه رو نوک پاهاشون بشینن، تکیه به جای نباید داد، چون باطمه باید بزنی، یا این حالت آماده باشی که بودو رو چیز میکنن تو این مسابقه دو نقطه استارت چجوری آماده است برای جهش. آخر الزمان اینجوریه. به اون رفیقمون گفتم خب خیلی بده به بنده تو تکیه، من کیم آخه تکیه کردی؟ عقل تو باید قاضی کنی، خودت باید رو پای خودت وایسی. رفیقمه و سابقه داریم و سابقه داره و اینا نداریم. باید ولیجه ها رو، اینقدر فتنه ها در آخر الزمان سخت میشه، ولیجه ها همه اعتبارشون رو از دست میدن. یعنی آدم نمیتونه به کسی اطمینان کنه. خدا میفرماد آه بله آخ جون تازه شد حالا. خودم شما فکر کنید من خیلی خوشحال میشم شما برگردی بگی که ما فلانی تو رو قبول داریم، هرچی تو بگی در بس. پس ما این همه دلیل چرا میاریم بالا منبر؟ و و اینکه تو دلیل ما رو قبول کنی، دلیل ما رو هم رد کردی، حق نداری حرف منو قبول کنی. نه آقا، ما ایول دیگه تو رو قبول داریم، خدا هم تو رو قبول نمی کنه. من شیعه اینجوری نمیخوام. امیرالمومنین میفرمود بعضی حرف منو تبعیت میکنن ولی نمیفهمن چرا تبعیت میکنن، اینا به درد من نمیخورن. بعد میفرمود عینه مثل مالک. کجاست مثل مالک اشتر؟ یه جای دیگه میفرمود مالک اشتر کسیه که خودش بشینه فکر کنه بدون اینکه از من دستور بگیره، هر چی به هر نتیجه‌ای برسه، من علی ابن ابی طالبم میخواستم بشه حرفی بزنم همونو میزدم. یعنی این دستگاه فکریش درست شده. امتحان انقدر میگیرم تا همه دستگاه فکریشون درست بشه. به دهن کسی نگاه نکنی ها. آقا به دهن خوبای جامعه نگاه بکنیم. ببین به عقل خودت نگاه کن. خواهش میکنم به دهن خوبای جامعه هم نگاه نکن. خوبه؟ حداقل نتیجه سخن من چی میشه عزیز من؟ حداقل نتیجه، حد اکثر نتیجهش این که هر کی انسان متفکر مستقل میشه. امتحانات آخر زمان شوخی نداره با کسی. حداقلش، حد اکثرش که شما رو چی بار میاره؟ حداقلش چی بار میاره؟ حداقلش اینه که به مزخرفات آمریکا و انگلیس و صهیونیست گوش نمی‌کنی. حداقل با یکی بحث هم شده بود، میگفت آقا اینجوری میگن. بعد من دلیل میآوردم، میگم از کجا حرف شما رو قبول کنم؟ بهش گفتم نامرد، بی حیثیت، از اونجا میشنوی در بس قبول میکنی. من میگم به چشم خودم دیدم، دلیل بازم هم من میخوای. با فرض کن من این حرف رو تو بی بی سی زدم، اگه من اینقدر بی حیثیت بودم میرفتم تو بغل بی بی سی، در بس حرفم رو قبول میکردی. بیماری تو، برو خودتو نگاه کن. گوه آره حاجی راست میگی ها. بعد خودش از من سوال کرد، گوه حاجی چرا ما حرفای اونا راحت قبول میکنیم بعد حرفای شما هی دلیل میخوایم ازتون؟ دیگه دید خیلی زایه کشید به شوخی. گفتم اتفاقا حضرت زهرا این روحیه رو توضیح داده. میفرماد آی مردم مدینه، معاشر الناس، المسرعت الاقیل الباطل، المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. آی مردمی که سخن باطل بشنوی زود قبول میکنی، سخن حق بشنوی میگی حالا دلیلش چیه؟ من البته نوکرم که تو بپرسی دلیلش چیه، ولی نامرد از همه بپرس دلیلش چیه. ضمن این که شما فکر میکنید کسی حرفای بیگانه رو قبول بکنه بشنوه بعد بخواد ازش دلیل بپرسه، خدا یه همچی آدمی رو گمراه نمیکنه. خدا میگه دشمنای منو اصلا چرا 2000 براش اعتبار قائل شدی که حرفشو بشنوی؟ اصلا چرا؟ ولت میکنم، ولت میکنم. چرا دشمنای منو تو ندیدی؟ تو نمیدونی اینا چقدر جنایت کردن تو عالم؟ عقل تو قاضی کردی یا نکردی؟ پدرتو در میارن، از جامعه ایمانی خارجت میکنن. به خدا مؤمنی رو میشناسم تو این 3 سال اخیر، مؤمن بودن، اهل بیت بودن، نه آنچنان، ولی حالا بودن دیگه. ما چی کار داریم درون آدم ها رو بررسی کنیم؟ 3 سال گذشته الان میگه که ببین این دروغایی که حالا روزه خونا درست میکنن حضرت زینب و نخی بعد از کربلا خیلی هم بهش احترام گذاشتن. قصه امام حسین هم یه اختلاف سیاسی بوده تو دعوا که حلوا خیرات نمیکنن. توش کوتاه اومده. میگم آقا تو با این و اون دعوا داری، به امام حسین چه ربطی داره؟ حضرت زینب رو چرا میزنی زمین؟ مسلمات تاریخی رو میگه آخه اصلا این تاریخ سندش معلوم نیست. بعد هر چی بی بی سی میگه براش سنده. شما این سقوط ها رو نتیجه، سقوط آزاده رو نتیجه چی میدونی؟ نتیجه اینکه خدا ذوق زده نمیشه. آ خدا ببین چقدر حزب اللهی داری، میفهمد حالا حسابشون رو میرسه، شلوغ نکن. خیلی خدا مشتیه.
آقا از ما گفتن. من موقع اینجور بحثا آدم بد اخلاق و بیرحمی میشم. برو آمو جمعش کن، چی رو رعایت کنیم؟ دو گروه هستن دو مرتبه پای رکاب امام زمان در یاری او جنگیدن، بعد منحرف میشن، آقا دستور میده گردنشون رو میزنن. من و تو که ول معطلی، روایت رو برو بخون. کسی به ما ضمانت داده؟ روحیه بده. روحیه چی بدم؟ دروغ بگم؟ خالی ببندم؟ بعد آقا میگم آدم رو دارن امتحان میکنن، ما رو همه رو دارن امتحان میکنن، محکم وایستا، صف وایستا. حزب اللهی مغرور بشه به حزب اللهی بودنش، با مغز زمین میخوره. حزب اللهیش نترسه از عاقبت به خیر نشودن، با مغز زمین میخوره. غیر حزب اللهیش که دیگه چه عرض کنم، یه وقتی غیر حزب اللهی اومد رفت بهشت. بابا راستشو بگیم به هم دیگه. دیگه ما که نباید همش تعارف بکنیم، آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. سلیمان ابن سرد خزائی اومد گفت ای امام حسن، یا نعوذ بالله، یا مذل المؤمنین، ذلیل کردی ما رو با این صلحت. آقا امام حسن فرمود سلیمان شلوغش نکن. حالا اومد پیش امام حسین گفت یا امام حسین شما قیام کن، امام حسن قیام نمی کنه. گفت آقای سلیمان شلوغش نکن. باشه. امام حسن مجتبی به شهادت رسید، سلیمان اومد پیش امام حسین، امام حسین یالا قیام کن دیگه، اون داداشت بود که برداشت پیمان صلح بست، تو چرا صلح او رو ادامه میدی؟ امام حسین فرمود امام حسن و امام حسین نداره، صلح صلح دیگه، ما تا این بر این پیمان هستیم تا حسابی شکسته نشده. معاویه هم ترفند مکارانش اینه که نمیشکنه به این سادگی. شلوغش نکن سلیمان، وقتش میرسه. معاویه از دنیا رفت، نوبت یزید شد، سلیمان جزو چهار نفر اول بود. آقا امام حسین قیام کن. آقا فرمود کس دیگه غیر تو از هزاران نامه اومد. آقا قیام کرد. تو کربلا محاصره است. سلیمان کو داره بررسی میکنه ببینه. البته میاد سلیمان. تا تو باشی دیگه به امام حسن مجتبی یا تا بررسی بکنه، سر بریده امام حسین اومد تو شهر کوفه. گفت ای وای خاک بر سر ما، از اینجا به بعدش رو تو این فیلم مختار دیدید. سلیمان ابن سرد سابقه شو تو نشون داد، سابقه شو این چیزاشو نشون نداد. میخوای یه تیکه دیگه از سابقهش بگم؟ صفا کنیم دیگه، دیگه اینا رو خدا درست کرده برای ما. امیرالمومنین جنگ جمل فرستاد دنبال سلیمان ابن سرد، گفت آقا بلند شو بیا منو یاری کن. سلیمان ابن سرد گفت البته بله ما که میایم، ولی چیزه تا تو سرفه کنی و تصمیم بگیری. امیرالمومنین جنگ جمل و پیروز شد و اومد کوفه. سلیمان اومد گفت سلام عرض کردین. آقا امیرالمومنین فرمود الان سلام عرض کردی؟ اون وقتی که بهت گفتم بیا کمک کن چرا نیومدی؟ گفت آقا ما دوست توییم، ما رو نزن، تو زیادم که دوست نداری که، من پات هستم، حالا اونو نیومدیم. آقا فرمود بالاخره اون وقتی که دوست مایی، اون وقتی که نیاز داریم باید میومدی. از جلسه اومد بیرون به امام حسن مجتبی گفتش که آقا به بابات بگو که منو سرزنش نکنه، من دوستش دارم، من پاش هستم. امام حسن راستم میگفت، تمام جنگ ها پای رکاب امیرالمومنین بود، اذیتم نکردم امیرالمومنین رو و از اون به بعد. ولی امام حسن یه حرفی بهش زد، فرمود سلیمان برو خدا رو شکر کن بابام سرزنشت کرده. بابام هر کسی رو سرزنش نمی کنه، توی تو یه چیزی دیده، ولی اگه لیاقت نداشتی همین سرزنش هم از بابام نمیشدی. اون یه چیزی هم که دیده همونیه که آخر سر قیام کرد در انتقام خون حسین و کشته شد به شهادت رسید. ما در مورد شهید ها، ولی خب چیکار کنیم دیگه، این تاریخ ماست دیگه. کی تو تاریخ براش تضمین کردن؟ دعا کنید، تو رو خدا دعا کنید، همه آدمایی که میشناسی دوستش داری و دوستش نداری دعا کنید، دعا کنید برای عاقبت بخیریشون. امتحانا سخته آقا. کدومی که از ماها، ببخشید معذرت میخوام من اینجوری صحبت میکنم، مثل که امروز ما از روی دنده دیگه ای پلان شدیم، اخلاقمون نامهربون شد. نامهربون شدم الان من؟ همین لبخند میزنم چه نامهربونی؟ ببینم کدومی که از ماها مادرمون خواسته ما رو به دنیا بیاره، لحظه نورانی تولد کدومی که از شما بزرگواران خانه کعبه شکافته شده، مادر ما رو دعوت کردن تو خانه کعبه زایمان کنه؟ هیچ کدوم. والا اون علی ابن ابی طالبی که تو خانه کعبه به دنیا اومده بود، پیامبر گرامی اسلام گریه کرد، بهش نگاه میکرد، تو خطبه شعبانیه علی صدا زد امیرالمومنین آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود آخر رمضانی این چنین تو محاسنت به خون سرت خضاب میشه. بلا فاصله مثل یک طفلک معصوم پرسید یا رسول الله اون موقع دین دارم؟ علی تو قسیم الجنت و النار هستی، تو ید الله هستی، تو عین الله هستی، تو ولیده خانه کعبه هستی، علی تو وصی پیغمبری، علی. بله علی جان که دین داری، بله. یه لبخندی زد علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب حالا علی جان بسته دیگه، ول کن تو رو خدا. اینقدر نگران عاقبت به خیریشه تو امتحانات الهی که وقتی عمود آهن به فرق امیرالمؤمنین اصابت کرد، اولین کلمه ای که گفت چی بود؟ فوز تو و رب الکعبه، الان رستگار شدم، خیالم راحت شد، سر نماز بودم، بالاخره نماز خون از دنیا رفت. یا علی تو میکشی آدمو، یه ذره خودتو بگیر. تو فاطمه فدات شده، یه ذره خودتو بگیر. اصلا و ابدا من تا آخرش نبینم چجوری میمیرم نگرانم. اصلا این بحثا نیست، امتحان میگیره خدا. احسب الناس ان یترکو، ول میشن مردم گفتن ایمان آوردیم؟ چجوری حساب کردن؟ احسب الناس حساب اینجوری کردن؟ چجوری اینجوری حساب کردن؟ رو چه حسابی؟ آقا تو آرامش ما رو میگیری، الهی که من موفق شده باشم آرامش شما رو بگیرم؟ الهی که فقط آرامشت از تو بغل خدا باشه. مولایا به مناجات که برد تو علم الخوف عنی، مولای من وقتی یه مقدار با تو مناجات میکنم آرومم، و الا وقت دیگه آرام و قرار ندارم. انشالله که این آرامش هایی که ما به خودمون میدیم، بیخیال باش، راحت باش، همه ازمون گرفته بشه بدون بلا، با معرفت، که یا آروم باشیم وقتی که دو دقیقه با خدا حرف میزنیم، با حسین مناجات میکنیم، با امام زمان درد دل میکنیم، بعد دوباره فردا آقا حسین خونم کم شده، حسین من کجاست، یا ابا عبدالله دست منو میگیری، اینجوری بشه. امتحانای اجتماعی رو داشته باش، حواست باشه. اومده بود جوونه به من میگفتش که آقا ولایت فقیه، شما ولایت فقیه رو برای من اثبات کن، چرا هیچ وقت این کار رو نمی کنی؟ گفتم آخه من یه جایی یه بحثی داشتم در مورد ولایت گریزان، در مورد ولایت گریزی، که ولایت گریزی یه بیماری روحیه، فرقی هم نمی کنه این ولایت، ولایت کی باشه، پیغمبر باشه، امام باشه، نائب امام باشه، اصلا یه بیماریه، ممکن تو علماش پدید بیاد، تو جهلا پدید بیاد، فرق نمی کنه، تو خوش سابقه ها، تو بد سابقه ها. یه جلساتی بود، همش هم آیات قرآن براشون می خوندم، ولایت گریزی در قرآن. بعد دیگه دیگه صفای آیات قرآن و عشق است دیگه، که هیچ وقت دنبال اثبات ولایت نیست، فقط از ولایت گریزان شکایت میکنه. میفرماد پیامبر من و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله قرآن و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. پیغمبر من وقتی به منافقین میگی بیاد به سوی قرآن، میگن حرفی نداری. بهش میگی بیا حرف پیغمبرم بشنو، میگن مشکل دارم. منافق ولایت پیغمبر نمیتونه بپذیره ولی با قرآن مشکل نداره. بعد همین بحثا میکرد، گفت چرا شما ولایت فقیه رو اثبات نمیکنید؟ الان دعوا سر ولایت فقیه. گفتم آخه عزیز دل من، تو بگو چیا برات اثبات شده تا حالا؟ گفت نه برای خودم نمیگم، برای اون کسانی که قبول ندارن. گفتم خب اون کسی قبول نداره چی رو قبول داره؟ گفت مثلا امام زمانو که قبول دارن که. گفتم امام زمانو رو چه حسابی قبول داره؟ دیده؟ ندیده که. تازه ببینه آه سند بده، چون اون همو امام زمانی چیز بده، کاغذ بده از طرف خدا. گفتم خب امام زمان رو چه حسابی قبول کرد که من نایب عامه شد ثابت کنم؟ رو چه حسابی؟ گفت بالاخره قبول دارن. بالاخره اونا رو قبول دارن. گفتم دست تو اینجوری نکن. بالاخره اونا رو چه حسابی قبول دارن؟ اصلا در بین شیعیان شاید 4-5 نفر بیشتر امام زمان رو ندیده باشن در تاریخ، غیر از اونایی که براشون مکاشفه میشه که اونم سند نیست. رو چه حسابی؟ اصلا امام زمان به دنیا اومده مگه؟ آقا نگو اینا رو قبول داری. میگم خب رو چه حسابی قبول داری؟ رو چه حسابی؟ فکر کن. خب اینا احادیث پیغمبره. خب قربونت بشم الهی، پس تو چون پیغمبر رو قبول داری احادیثش رو قبول داری و اینجوری شده؟ گفتم احادیث پیغمبر رو قبول داری، پیغمبر رو کی برات ثابت کرده؟ گفتی آج آقا پیغمبر رو که قبول داری. خب چه حسابی قبول داری؟ میخوام بدونم دیگه آقا، این بگم پیغمبر رو چه حسابی قبول دارم؟ نه دیگه اون که دیگه روشنه. آقا چیش روشنه؟ ببخشید برای ابولهب که روشن نبود، هرچی فکر کرد نتونست جا بندازه برای خودش. گفت آقا جبرئیلی که به شما وحی میفرسته ما ببینیم یه بار قبول میکنیم. نه گفت آقا فرمون نمیشه ببینی. گفت نمیشه که خدای تو رو حداقل ببینیم یه بار. گفت نمیشه اونم. پیغمبر رو چه حسابی قبول کردی؟ آقا این شما که الان اینجا نشستید پیغمبر اسلام رو چه حسابی قبول کردی؟ یه رو حساب قرآن. خب قرآن رو که ایشون پیغمبر خودشون آوردن، قرآن که کس دیگه نیاورده که بعد اون قرآن ایشون رو تایید کنه بعد ما بگیم خب دیگه اون قرآن هم که از جای دیگه تایید شد اینجا هم که ایشون، خود ایشون آوردن. پیغمبر رو چه حسابی قبول کردین؟ جوونه وایساده بود گفت آقا واقعا ما رو چه حسابی پیغمبر رو قبول کردیم؟ گفتم رو حساب قاعده لطف. قاعده تهش دارم میگم، ما قاعده لطف چیه؟ خدا بعید بشر رو گمراه رها کنه، باید یک کسی رو بفرسته، باید اون کس بهترین باشه. طبق اماره های تاریخی ایشون بهترین بودن، پس لابد پیغمبرن، پس یقین آوردیم، تموم شد. خب حالا من همین قاعده لطف رو میگم، میشه امت اسلامی رها و یله باشه بلا تکلیف گرگاتی که پارش بکنن؟ اگه خدای تو میگه میشه، من این خدا رو قبول ندارم. بگو تا ما نمازم نخونیم اگر خدا اینقدر نادون میشه. آقا در زمان غیبت امام زمان عقل تو قاضی کن، میشه این دین ما فکر امتو نکرده باشه؟ لذا حضرت امام میفرمود مسئله ولایت فقیه بالاتر از یه مسئله فقهیه، یه مسئله عقلانی اعتقادیه. میشه رها کنه همجوری ول کنه؟ امکان داره؟ اون قاعده لطفی که اثبات میکنه باید یه پیغمبری باشه و به عقل ما تکیه داره، اون قاعده لطف تموم شد؟ عرصه سیاست رو ببین، عرصه سیاست رو ببین، 2000 کلاه خودتو قاضی کن. دلیل چی میخوای بیارن برات؟ گفتم به همین دلیل کسی یک همی خودش با خودش تنها فکر کنه به چه دلیلی بر اساس قاعده لطف پیغمبر رو پذیرفته، به همون دلیل اصل ولایت‌فقیه هم میپذیره. نمیشه که آخه جامعه بدون کنترل کننده دارای قدرت مطلقه باشه. میشه؟ تو فکر کن رو مسئله، از کسی تو این زمینه تقلید نکن. فکر کن که اگر فکر نکنی به پذیری هم خدا ازت میگیره، میگه چرا علیکی فکر نکرده پذیرفتی، امتحانت میکنه، یه تکونت میده، میگیره ازت، میگه دین من قیمت داره، فکر کرده نپذیرفتی که چی؟ من عوام میخواستم ببعی میآفریدم، ببعی ها همه تابع منن، ببعی میخوام چی کار؟ فکر کن. خیلی حرف تو این زمینه هست، ولی رفقا ما خوشبختانه به آخر ماجرا رسیدیم، یکی دو نفس دیگه امتحانای آخر الزمان رو بکشیم، رد شدیم رفتیم. 10 سال پیش باهات کلکل میکردن، میگفتن دموکراسی نه ولایت فقیه. یک نفر از اونایی که 10 سال پیش روزنامه ها رو پر کرده بودن از دموکراسی، امروز خجالت میکشن، روشون نمیشه از دموکراسی حرف بزنن، چون یه دونه دموکراسی واقعی تو دنیا نداری. همه اسیر عبیر صهیونیستان، اروپایی‌های نادونی که در اثر بمباران تبلیغاتی اونقدر احمقشون کردن، اونا دادشون در اومده، حکومت 1% بر 99% دارن میگن. خاک بر سر دموکراسی که 1% و بر 99% حاکم کرده. ما بریم تو دموکراسی یا بریم تو دیکتاتوری؟ هیچ کدوم. چه راه دیگه ای هست غیر از ولایت؟ تو بگو دیگه. یه راه دیگه با سواداش حرف بزن. آقا الان من یه مسئله به شما بگم، وقت گرفته شد، عذرخواهی میکنم، مملکت ما هنوز اسلامی کامل نشده. مقام معظم رهبری فرمود ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم. هر چی مشکل تو مملکت هست، مال اون مقدار بیدینیه که تو سیاسیون ما وجود داره. از دم خیالتون راحت کنه، هیچکی هم ادعا نباید بکنه. آقا ادعا نکرده، امام ادعا نکرده، ریز تراش دیگه هیچ نباید ادعا کنه. ما همه ضعف داریم. اسلام به ذات خود، بگید به من، ندارد عیبی. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. آقا این کسی جرأت میکنه تو این مملکت بگه که اسلام کامل در این مملکت برقرار است و ما مسلمانان کاملیم؟ کسی جرأت میکنه یه همچه حرف غلطی رو بزنه؟ ابدا. تموم شد. هر چی مشکل داریم انشالله مسلمان تر بشیم، برطرف بشه. اما حالا آیا تو آمریکا هم میگن ما به سوی دموکراسی حرکت میکنیم؟ بگن دوستان جواب منو. آیا تو فرانسه میگن ما به سوی لیبرال دموکراسی حرکت میکنیم؟ بله. اونجا میگن اینجا مهد دموکراسیه. 100 ساله که اینجا اروپا با دموکراسی آشنا شده. مثلا 102 ساله که تو ایتالیا دارن رأی‌گیری میکنن، حقوق بشر، دموکراسی، یک نظام لیبرالی. خاک بر سر دموکراسی که 100 سال شما رو از زیر یوغ صهیونیست نجات نداده. دموکراسی حرفی داره برای زدن حالا؟ ما اسلامو نتونستیم پیاده کنیم، همه مشکلاتونو حل کنیم. شما که ته دموکراسی هستید. ما الان وقت بیایم حرف شما رو گوش بدیم. این چی میخواد؟ این سواد میخواد؟ این دین میخواد؟ این یه جو عقل میخواد؟ و ما بریم شبیه کشور دموکراسی غربی بشیم؟ اینا دیگه چیزایی نیستش که چیزای خیلی پیچیده‌ای باشه، دو دو تا چهار تا. انشاءالله که تو این امتحان‌های آخرالزمان محکم بتونیم بایستیم. دیگه آقای سید حسن نصرالله از اون طرف لبنان داد نزنه، بگه مقام معظم رهبری تو ایران قریبه، توی بلندگوی رسمی اینو نگه. مسئولین مدعی جمهوری اسلامی که همه از صدقه سر خون شهدا اونجا هستن، نگاه بکنی به نگاه عمیق، همه خون شهدا به سر و روشون هست که مدیونشن. این مسئولین خیانت به خون شهدایی نکنن که 250,000 شهید آمار گرفتن از وصیت‌نامه هاشون. شهدا وقتی وصیت‌نامه می نوشتن تو اوج پاکی و طهارت نفس بودن. 250,000 شهید آمار گرفتن، به طور متوسط هر وصیت‌نامه‌ای به طور متوسط 4 مرتبه از ابا عبدالله الحسین و کربلا توش حرف زده، حق معلومه. به طور متوسط تو هر وصیت‌نامه‌ای 4 مرتبه از ولایت فقیه و تبعیت از رهبری حرف زده شده. وقت بعضی از سیاستمدارای احمق ما کلاس میدونن خلاف راهبردهای رهبری عمل کردن رو. سر سفره آماده نشستن. من به شما قول میدم زمین خوردن همشون رو خواهید دید. فرقی بین حزب الله غیر حزب الله نمی کنه. الولایات و مزامیر و رجال، حکومت ها و مدیریت ها محل امتحان مردمان است، محل امتحانه. میری امتحان پس بدی انشالله که لغزش پیدا نکنی، ولی ما هر کسی زمین بخوره یه دقیقه هم براش وای نمیستیم. وای میستیم؟ وای میستیم؟ خدا پسرخاله نیست با کسی، ما پسرخاله بشیم؟ به ما چی میخواست بفهمه؟ خدا انشالله تو فتنه های آخر الزمان و امتحان های سخت آخر الزمان ماها رو نجات بده. اگه تلخ صحبت کردم یه حدیث شیرین بگم، اگه نه بریم کربلا، بگم نگم حدیث شیرینه رو بگم؟ مگه تلخ صحبت کردم؟ بابا این حرفا رو بزنی آقا میادا، شیرین 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 میشه عالم. آقا با نادونی که نمیاد، همه روشن بشن آقا میاد. من کل شیرینی آوردم براتون، حالا میگه تلخ صحبت کردی. باش حدیث شیرین هم میخونیم. باش انگار چاییه که میخواد قند بندازه توش، ولی خب چون شما بزرگوارید بنده رو تحمل میکنید دیگه، منت دارید بر سر ما دینی پیدا میکنید به گردن ما، موبت مدیونیم ادا کنیم. پیامبر اکرم فرمود لا تکرهوا الفتنه فی آخر الزمان، از آزمایش ها در آخر الزمان ناراحت نباشید، بدتون نیاد. فانها تبیر المنافقین، فتنه های آخر الزمان فقط منافق رسوا میکنه، مؤمن زمین نمیزنه. آخرش خوشه، واقعا خوشه، حالا شاهنامه آخرش خوشه نه. فتنه های صدر اسلام موجب قربت اهل بیت شد، فتنه های آخر الزمان موجب عزت اهل بیت میشه. پس بریم امتحان های آخر الزمان رو داشته باشیم. خدایا ما رو کمکمون کن، امتحان ها رو هم تونتون بگیر، به ما رو به امام زمان برسون. حالا نامرد نباشیم دیگه رفقا، همین امشب که داریم میریم کربلا، در یه قدمی کربلا هستیم، میخواییم بریم کربلا، همتون یکی یکی تصمیم بگیرید تو این فتنه ها و طوفان ها دست رفقاتون رو بگیرید، دست اهل بیتتون رو بگیرید، دست دوستاتون رو بگیرید، بذارید ما هزینه های کمتری بدیم انشالله. قبول آقا؟ دست هر کسی میتونی بگیر. عوام و خواص هم اینجا حساب نیستا، بعضی وقتا خواص میخورن زمین، من عوام نجات پیدا میکنم. کربلا این آقا رو نگاه کن، میگه که من با پدرم رد میشدیم، از با پدر بزرگم رد میشدیم از کربلا، دیدم یه آقای اونجاها وایستاده هر کاروانی میاد سرک میکشه، به کاروان ما هم سرک کشید، ما رو شناخت، یعنی فهمید اونی که میخواد نیست، رفت. برگشتیم دیدیم این هست، یه بار دیگه رفتیم دیدیم این هنوز هست، برگشتیم دیدیم این هنوز هست. بابام رفت گفتش که شما از کدوم قبیله ای؟ گفت چی کار داری؟ گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفت چی کار داری؟ گفتیم آخه اینجا تو سر راه وایستادی، چیه بگو به ما. یه کمی بابام باش رفیق شد، گفت من یه روزی جوونیام رفته بودم مدینه، پیامبر گرامی اسلام نشسته بود داشت با ما بگو بخند میکرد، یه دفعه چشمش به یه نوز کودکی افتاد، 3-4 ساله، شروع کرد گریه کردن. نگاه کردیم دیدیم حسین نوشه، بغلش گرفت هی میبوسید هی میبویید. بعد گفتیم چرا آقا گریه میکنی؟ فرمود برای اینکه روزی حسین منو بین دو نهر آب به قتل میرسانه با لب تشنه. بعد فرمود هر کی میتونه اون روز حسین منو یاری کنه. گفتیم اونجا کجاست که حسین شما رو میکشن؟ فرمود کربلا. من یه روزی داشتم از این منطقه عبور میکردم، فهمیدم اینجا اسمش کربلاست، زندگیمو گذاشتم کنار، اینجا تو کربلا موندم، یه روزی حسین میاد اینجا تنها بمونه کمکش کنه. خیلی سخت نبود حسینی شدن. میگه وقتی خبر شهادت امام حسین رو رسوندن، بابا بزرگم گفت بریم کربلا ببینیم اون پیر مردم رو زمین افتاده یا نه. حسین جز به شهدای کربلا دیدی کار خودشو کرد. حسین ما کجا بریم؟ آخر مال تو باشه. کجا بریم؟ دست ما رو بگیر. زیاد سخت نیست ولی ناز میکنن. فکر نکن من امشب هرچی روزه بلدم میخوام برات بخونم ها. نه، میخوام راه گدایی رو یاد بگیری، انشالله یادم داری، یعنی یادت بیاد. امشب شب جمعه تا زینب کبرا آواره است تو بیابونه ها، بگیری هرچی میخوای. فردای ظهور بگن هر کی اون شب جمعه تو مسجد قلهک بود دستشو گرفتی. اینجوری بشه دیگه، بعد صدقه سر شما دست منم بگیرن، چقدر خوب میشه. ما چرا باید این لحظه ها رو از دست بدیم عزیز دلم؟ اهل بیت موقع نگه داشتن آدم ها ناز میکنن، حواستون باشه. وا وقتی ناز کردن نازشونو بخرید، نذارید برید. یه غلام سیاه داره امام حسین به نام جون، خب خیلی خدمت کرده به امام حسین. غلام جهاد برش واجب نیست. ظهر عاشورا دید همه اصحاب دیگه رفتن، گفت آقا اجازه بده منم برم میدان. آقا فرمود نه عزیزم، من که نمیخوام غلامم در راه من کشته بشه، من ازت راضیم، بیا برو. تو زحمت ما رو کشیدی، نمیخوام به این زحمت مضاعف جهاد دچار بشی. غلام شاید یه قدم فاصله گرفت، گفت باید یه چیزی بگم تمومش کنم ماجرا رو. اینجوری آقا بخواد با ناز و نوازش منو بیرونم کنه، یه وقت دیدی شرمنده اخلاقش شدم، رفتم یه کاری کنم آقا دست برداره. برگشت گفت خب حالا دیگه چون سیاهیم، بدنمون بوی بد میده، چون شخصیتی نداریم بریم میدان بگیم من پسر کی هستم، به دردت نمیخوریم، دون شأن تو حسین خونه ی غلام سیاه پای رکابت بریزه. اینا رو به کی گفت؟ به حسین، حسین دل نازک که از همه وقت بیشتر عاشورا دل نازک شده بود.
یه دفعه امام حسین بغلش گرفت فرمود چرا گریه میکنی عزیزم؟ نه من برای خودت گفتم، کی من به تو بی احترامی کردم؟ بیا برو، بیا برو. لبخندی زد و حالا شد. یه وقت نوازشتون کردن، شما رو بخواد نوازش فرستادن، نریدا بگم بفرمایید شما زندگیتون برسید، نه شما راحت باش، بگو آقا آقا ما رو هم بگی خرج کن دیگه. رو زمین افتاد، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، خدا حافظ حسین. امام حسین اومد مثل هر شهید دیگه ای سرش رو به زانو قرار داد، سه تا دعا کرد، فکر کنم میشنید اون لحظه که از دل این غلام در بیاره همون یه ذره ناراحتی که پیدا کرده بود. صدا زد اللهم بیض وجهه، خدایا روی غلام منو سفید قرار بده. وقتی اومدن شهدا رو به خاک بسپرن، سفید رو ترین غلام همیشون بود، شهید یعنی تو کربلا. حالا من دارم میگم شهید، یه وقت شما نپرسید که مگه شهیدا رو سر از بدنشون جدا نکرده بودن؟ اینا رو که تو میگی بعدن اومدن به خاک بکسپرن، این نورانی بود، اون پیر مرده رو شناختن؟ چون این سوال پیش میاد، من که سوالتو جواب داده باشم بدون، فقط بنی هاشم و سرشون رو بریدن و جدا کردن و بردن، اونا قیمتی بودن، با علی دشمن بودن، افتخارشون به این بود بچه های علی رو سر به دار کنن. حواست باشه با لا اله الا الله. اسرا رو هم خانوما رو همه رو آزاد کردن، فقط بچه های علی رو نگه داشته. بدون حالا میخوای داغ اونا رو تو دلت داشته باشی، بدون چه خبره. خوب گریه کردی، برای خود حسین هم برات روزه بخونم. چرا حسین میومد سر شهدا رو هنگام جان دادن به زانو قرار میداد؟ یا ابا عبدالله امشب ثواب زیارت کربلای خودت رو به دلهای با صفای ما عنایت کن. این جمع یعنی منم قاطیشون، و همین روزه کربلا رو بگیرم شبا، بگم آیون سادات بزرگواران معذرت میخوام، دل شما رو میرنجونم، ولی دیگه همینه دیگه. میدونید چرا تا شهید زمین میافتاد امام حسین میرفت سرشو به زانو قرار میداد؟ چون اون نامردا دوست داشتن زنده زنده سر از بدن جدا کنن، حسین به فریاد شهدا میرسید، اونا راحت جان بدن. میخوام بگم حسین وقتی خودت رو زمین افتادی، آیا کسی بود بیاد سر تو رو به زانو بگیره تا آرام آرام جان بدی؟ حسین چرا تو باید تنها اون شهیدی باشی که سر از بدنش جدا کنن؟ حسین علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، در امتحانات آخر الزمان ما رو روسفید قرار بده، ما رو سرمایه روسفیدی همه دوستان و آشنایان و بستگانمون قرار بده. خدایا شهید چمران یه دعایی داره، ای خدا چه روح بزرگی دارن بعضیا. من جرئت نمیکنم این دعا رو برای خودم بکنم، ولی برای شما میگم، شما بگید. خدایا اینقدر ما رو با حق یکی قرار بده که ملاک حق و باطل باشیم. اون شخصیت علی بودا، گفت خدا، چمران نوشته میگم خدایا منو ملاک حق و باطل قرار بده، اینقدر من با حق عجین باشم. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا در فرج موفور السرور آقامون تعجیل بفرما. مظلومین عالم، مسلمانان مظلوم، شیعیان مظلوم، هرچه سریعتر خلاصی عنایت بفرما. وعجل فی فرج مولانا. www.bayanmanavi.ir